الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وسيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن العسكري المهدي أرواحنا مقدمه الفضاء ولعنت الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید. دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید. امر فرج اون حضرت رو اصلاح و نزدیک فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرمایید. خب عرایض ما یه شرح کوتاهی برنامه 69 نهج البلاغه که امیرالمؤمنین علیه السلام این نامه رو برای حارث همدانی رحمت الله علیه تنظیم فرمودن و در این نامه فرمایشات و مواعظ بسیار ارزنده‌ای تعبیه شده، پیشبینی شده. روزهای گذشته عرض کردم که بر اساس اونچه که سید رضی رضوان الله تعالی علیه در نهج البلاغه آورده، اولین جمله این نامه اینه که حضرت به حارث همدانی می‌فرمایند که و تمسک به حبل القرآن، به او می فرماید که به ریسمان قرآن چنگ بزن. بعد سه جمله، چون اینا رو خب روزهای گذشته راجبش صحبت کردیم، سه جمله اضافه میکنن. جمله اول اینه که میفرماین که وستنسهو، یعنی از قرآن طلب نصیحت کن، قرآن رو ناصح خودت بدون، واعظ خودت بدون، گوش جان به نصایح قرآن بسپر. خدا در قرآن می‌فرماید یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور. در رابطه با قرآن می‌فرماید که این کتاب یک موعظه از طرف پروردگار شما و شفاء همه دردهای شما. خلاصه روز گذشتم هر چقدر واقعا وقت اجازه میداد راجع به این جمله صحبت کردم. جمله گفتم سه جمله راجع به قرآن میفرماید. جمله دوم اینه که میفرماید که این خیلی مهمه، و احل حلاله و حرم حرامه. می‌فرماید که حلال قرآن رو حلال بدون، حرام قرآن رو حرام بدون، یعنی خودتون تابع قرآن بدون. بعضی خب اینجور نیستن، مثلا میگن که میگن خدا گفته حجاب، ما صلاح نمیبینیم، نمیپسندیم. خدا گفته قصاص مثلا، ما اینو انسانی نمیدانیم. میگن قرآن هم میشه نقدش کرد. توجه بفرمایید، میگن اینطوری نیست که حالا هر چی گفته که، یا نهایت میگن این مال اون زمان بوده. حالا اونایی که یه خورده بهترند میگن این مال شرایط زمان و مکانه، برای اون زمان قرآن یه نسخه ای داده، یا برای مردم حجاز خدا یه نسخه ای داده. اینطوری نیست که تو همه فرهنگ ها جواب بده. بعضی میگن اگه قرآن مثلا در اروپا نازل شده بود یه جور دیگه می اومد. این توجه بفهمید، میگن اونجا اینطوری اومده. اگه این پیغمبر مثلا در اروپا بود این کتاب یه جور دیگه می شد. یا اگر این پیغمبر امروز مبعوث می شد این کتاب یه جور دیگه می شد. دیشب یه جا من صحبت میکردم، پریشب پیامبر رو منبر میفرمودن که بالاترین فضیلت برای زنان امت من چیه. الان اگه ما بگیم مثلا بالاترین فضیلت برای خانوما چیه، میگن که مثلا مدیر کل بشن، وزیر بشن، نماینده مجلس بشن، نمیدونم استاد دانشگاه بشن، ماشینای شاستی بلند سوار شن، هر کاری مردا میکنن، پا به پای مردا. اگه اینا مدیر کلن اونا هم مدیر کل باشن، اگه اینا استاندارن اونا هم استاندار باشن. این بالاترین فضیلت، به خاطر معرفی هم میکنن به عنوان الگو. مثلا میگن این خانم الگوه، میگیم چرا؟ میگن استانداره. استانداره، اگه مردا استاندار شدن اینم شده، یا معاون رئیس جمهوره. حضرت زهرا ببینید عظمتش تو این نیست که این اومده مدیر کل شده، استاندار شده. توجه بفرمایید، نه، همون کارهای زنونه رو کرده، همون تو خونه داری. عظمتش اینه که نیومده، اگه از این کارا میکرد هیچ وقت این خانم به این جایگاه ها نمیرسید. همون بچه داری، خونه داری، اما تو دامنش مردانی رو تربیت کرده که تا خدا خداست نور اینام هست. این عظمت حضرت زهراست. از به قول خدا رحمت کنه، امام میفرمودن که از دامن زنان مردا به معراج میرند. اگر یک شخصیتی مثل حضرت عباس تربیت شده، مال یه مادری مثل ام البنینه. ولی اگه اونم میخواست بیاد مدیر کل بشه و نمیدونم استاندار کوفه بشه و بچه هاشو باید میذاشت مهد کودک، معلومه کی تربیتشون میکرد؟ چه میدونی این مهد کودک ها اصلا معلوم نیست. بعدم هر روی یه خطی میدن، مثلا امروی یه مربیه، ماه دیگه یه مربیه دیگه. اون مربی میگه برقص، این مربی میگه موسیقی گوش بده، اون مربی میگه قرآن بخون، اون مربی میگه اصلا این میگن آشپز دوتا بشه، آش یا شور میشه یا بی نمک، پنجاتا بشه چی میشه؟ هر کی یه خط بده این بچه چی میشه؟ بخاطر امیرالمومنین میگفت برو بگرد به عقیلا، یه زنی پیدا کن تو عرب رشید باشه، شجاع باشه، بتونه تو دامنش قمر بنی هاشم رو تربیت کنه. و ام البنین عظمتش تو خانداریشه. به این توجه بفرمایید، دیشب بود فکر کنم اینو میگذم، بخاطر نظر خدا اصلا این نیست که زنا پست اجرایی بگیرند. بخاطر این 124 هزار پیغمبر یه دونش زن نی. این معلومه نظر خدا رو این منعکس نمی کنه. آقایم از تو، یعنی تو 124 هزار تا یه دونم به خانوما نرسید؟ با اینکه زنای بزرگی بودن ها، مثلا مریم کمتر از مسیح که نیست. اگه از من میشنوین آقا مریم سربود داره به مسیح. 14 بار اسم این خانم تو قرآن اومده. خدا خیلی حساسه که تو قرآن اسم زن نیاره، خیلی حساسه، از باب غیرت. مثلا میگه امرأت فرعون، نام دشمنشو میاره اما آسیه رو اسمشو نمیاره، میگه همسر فرعون. یه بارم نگفته آسیه. اما این مریم استثناست، تنها زنیه که تو قرآن اسمش اومده. هیچ زنی در قرآن اسمش نیست، اونم 14 بار، اونم با چه؟ یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. با چه جملاتی الان اینجا سیدت نساء العالمین معرفیش کرده؟ همین که بیبی ما بود، چیزی که از اون تو زمان خودش بود، بیبی مال همه قرون و اعصاره. مریم در زمان خودش سیده نساء بود. کم زنی نیست حضرت مریم، کم زنی نیست همین آسیه، همتراز مریم آسیه. ولی خدا اینا رو پیغمبر نکرده، چون نظرش نیست که زن بیاد تو جامعه پستای اجرایی بپذیرد. عظمت زن تو این نیست. زن اگه این قسمت بیاد سقوط میکنه. حضرت زهرا سلام الله علیها با این عظمتش امام نشده. از اماما که کمتر، اگه از من میشنوین بر اماما امامت میکرد. به خدا با افتخار اماما میگفتن. مثلا این مال حضرت عسکریه، نحنو حجج الله علی خلقه. یعنی چی؟ یعنی ما امام مردمیم و جدتنا فاطمه هیه حجت الله علینا، اما مادر ما فاطمه امام ماست، بر ما امامت میکند. اصلا بی بی خط سیر اینا رو تعیین کرده. اینا میخوندن صفحه‌ای که مادرشون نوشته، همون انجام میدن. به امام زمان گفتن الگوی شما کیه؟ گفت مادرم فاطمه. گفت من مادرم فاطمه رو الگو میدونم. الگوی اماماست، یعنی بر اماما حجته. ولی این امام نشده چون نظر خدا نی. میگه عظمت زهرا اینه که تو دامنش حسنین رو تربیت کنه. این کم چیزی آیون. شما یه مادری آقا مثلا اگه این بیاد حالا تو یه اداره تایپ کنه، از این بالاتره؟ مثلا تایپیست بشه، یا فرض کن بیاد تو یه کارخونه رادیو مونتاژ کنه، پیچ صفر کنه، این از این بالاتره که تو دامنش مثل همت رو تربیت کند، مثل آیت الله عظمای بروجردی رو تربیت کند. اینا تو دامن زنان تربیت شدن، اینا در دامن مادرهاشون تربیت شدن. بخاطر این بالاترین فضیلت فرمودن برای زنان و امت من چیه؟ مردا هر چی گفتن میخوام حلال دون، حلال خدا رو حلال بدونی، حرام خدا رو حرام بدانی. این خیلی چیز کوچیکی نیست. اونی که خدا حلال کرده حلال بدون، اونی که خدا حرام کرده حرام بدون. بعضی نه تسلیم نمیشند، قبول نمیکنند. هر چی گفتن آقا پیامبر نپسندید. امیرالمومنین رفت تو خونه، در خانه حضرت زهرا باز میشد به مسجد. اونا که مسجد النبی رفتن دیدن دیگه، از باب جبرئیل که وارد میشین خانه حضرت زهراست. رفت تو، گفت دختر پیغمبر پدرت یه سوالی کرده جواب هیچ کی رو نمیپذیره. گفت چی پرسیده؟ گفت پرسیده بالاترین فضیلت برای زنان چیه؟ بی بی چه نسخه ای دادند؟ گفت اینا تو خونه بشینند، زن از این بالاتر دیگه نمیره، تو خونش بشینه، هیچ مرد نامحرمی رو نبیند، اجازه هم نده هیچ مرد نامحرمی او رو ببیند، زن از این بالاتر نمیره. الان خب خانوما دارن صدای من نمیشنون دیگه، من یا کاغذ میدند یا خودشون میان رجوع. من چون هر جا منبر میدم اینطوریه، فرداش میدم یه نامه به من دادن که آقا این چیزی که دیروز گفتی سند نداره. آقا زنا اومدن استاد دانشگاه شدن، استاندار سیستان شده، نمیدونم معاون رئیس جمهور شده. شما مگه آقا عصر حجره؟ میگه تو کی داری منبر میری؟ مگه زمان رو در نظر نمیگیری؟ مگه نمیبینی کیا پا منبرت نشستن؟ این احکام دینه. یکیشون اومد به من گفت آقا این سند نداره، شما هم که خب سواد اونچنانی نداری، عمامه هم که نداری. رفته بود به این صابخونه گفته بود که یه واعظی بیار عمامه داشته باشه حرف درست بزند. خب الان زنا همه مدیر کل شدن، این میگه که بشینن تو خونه هاشون، این شما میکنه عصر حجره. میگه الان من 3 پست دارم تو اداره، تو خونه بشینم؟ میگه من 3 دکترا دارم، 2 فوق لیسانس دارم، من تو خونه بشینم؟ این شما میکنه مثلا تربیت اولاد تخصص نمیخواد. کم آقایون مگه بچه تربیت کردن چیز کوچیکیه؟ 7 دکترا هم داشته باشی کمه برای تربیت اولاد، بازم عاجزی. مگه کم چیزی آقا آدم بچه تربیت کند و این بشه آیت الله عظمای بروجردی؟ این خیام کنه اینا هیچ تخصص نمیخوام، این بچه همینجوری بزرگ میشه. این میشه که جامعه ما این میشد. بعد میگه بچه من، خودش میاد به من میگه، میگه ما هم خودم نماز خونم هم شوهرم، بچه من اصلا حالش به هم میخوره از نماز. خب این کار آسونیه آیون؟ دختر با حجاب تربیت کردن کار آسونیه؟ میگم گفتم مثلا اینا کار مثلا پیرزناست که قدیم تو خونه ها میکردن. این هنر داشت که مادری 7 تا دختر تربیت میکرد، همه چادری، همه نماز خون، همه روزه بگیر. ما چی تربیت میکنیم؟ خدا به پیغمبر میگد که وعمر اهلک بالصلا، کافی نیست که خودت نماز میخونی که بگی اگه بچه هاتو نماز خون کردی مردی، کافی نیست خودت میای هیئت بلند بلند گریه میکنی، اگه بچه هات اومدن برای امام حسین زجه زدن تو تربیت کردی. وعمر به پیغمبر میگد وعمر اهل، میگد بعد بچه هات نماز خون باشن، وستبر علیها، پای این باید وایستی. این هنره، خیلی چیز بزرگیه. اصلا من میگم آدم 7 تا دکترا هم داشته باشه بتونه آیت الله عظمای بروجردی تربیت کنه، خیلی ارزش داره. یه زنی میگن 7 تا دکترا گرفته ولی محصولش چی بود آقا؟ شیخ مرتضی انصاری بود. این چیز کوچیکی نیست که ما اینا رو رها کردیم بعد رفتیم تو تایپ میکنیم، نامه تایپ میکنیم و اینو فضیلت میدونیم برا زن. بعد خانداری رو دیگه، خانوم ما، دختر ما خجالت میکشه بگه من خانه دارم. میگه من روم نمیشه بگم خانه دارم، خانه مال پیر زنهای عهد بوقه. زن امروز که نباید خانه دار باشد که، بگه چی باشد؟ میگه این تهاجم فرهنگیه که دختر ما دیگه روش نمیشه بگه من خانه دارم، کم کم دیگه روش نمیشه چادر سرش کند. این کم کم میرسه اونا به ما گیر میدن که چرا چادر سرته. الان میرسیم به اینجا، تو دانشگاه جلو دختر ما رو میگیرن میگن که تو چرا با چادر میای؟ مگه اینجا مسجده؟ مگه اینجا امامزاده است؟ بابا اینجا دانشگاه است، تو با چادر میخوای بیای دکتر بشی؟ با چادر میخوای بری طبابت بکنی؟ قرازم این است. خانومی آمد به من گفت این سندی نداره. حالا یا شما سوادشو نداری یا اینا مثلا سندش نیکو نیست، یه جا خوندید نمیتونی تشخیص بدی. گفتم حالا من والا نمیدونم حالا سند داره نداره، ما تو کتابا خوندیم، اما خدا تو قرآن میگه قرن فی بیوتکن. این که دیگه نمیتونیم بگیم قرآن هم سند نداره که. ببین خدا به زنهای پیغمبر میگه بشینین تو خونه هاتون، از خونه نیاین بیرون. ولا تبرج نه، تبرج الجاهلیت الاولا، مثل زمان جاهلیت نیاین تو سطح جامعه گردش کنین، بگردین تو خونه. زن باید تو خونه بشینه به کمال برسد. کمال زن اینه که قرن فی بیوتکن. این گفتم این دیگه قرآنه. حالا اون شما میگی سند ندارد، این قرآن سوره احزاب. بعد گفتم تفسیرش هم شما میتونی ببینی، ببینی که علامه طباطبایی در المیزان چی گفته، آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه چی گفته. دیگه این سوره احزابه. خدا به زنهای پیغمبر میگه تو کمال شما اینه که تو خونه بشینین. ولی خب ما نمیخوایم اینا رو تمکین کنیم، میگیم نه ما این مال امروز نیست، امرو جواب نمیده. امرو نمیشه به دختری که دکترا دارد، فوق لیسانس دارد، نمیدونم لیسانس دارد، به این بگن تو خونه بشین. این اما امام امیرالمومنین چی میگه؟ حضرت زهرا نه، حضرت زهرا تمکین میکرد، میگفت حلال خدا حلال تا روز قیامت، مال یه زمان خاص نیست که. مثلا میگن حجاب دیگه امرو جواب نمیده، زنها همه اومدن مدیر کل شدند و استاندار شدند و استاد دانشگاه شدند و از اینجا مثلا میره کجا بگم، همدان درس میخونه. شما حجاب هی بگید، تو خونه هاتون بنشینید، مرد نامحرم نبینید، مرد نامحرمی شما رو نمید. اینا مال امروز نیست. من اتفاقا اعتقادم اینه که مدینه با اون مناسبات ساده‌ای که داشت، چون مدینه خب پیچیدگی امروز که نداشت، آیات حجاب تو قرآن تعدادش کمه، چون اون روز حجاب خیلی ضرورت نداشت، اصلا زنها خیلی اون زمان بیرون نمی اومدن، چون دکترها نداشتن، مدیر کل نمی شدن، دکتر نمی شدن، خونه نشین بودن. من اعتقادم اینه اگه پیغمبری امروز بیاد 10 برابر این رو حجاب تاکید میکنه. اتفاقا امروز که زنها اومدن تو جامعه بیشتر باید حجاب رو رعایت کنند، چون مفسده ایجاد میکند. الان میدونید آقایون گرفتاری جوامع بشری چیه؟ من یکی میگم تو بیهجابی زنا، یکی چشم چرانی مردا. این جوامع رو از نظر اخلاق، از نظر معنویت بنیانهاشو ویران میکند. حالا یکی میگه آقا یعنی مشکل این مملکت، بعضی اینجوری صحبت میکنن دیگه، یه روسریه. میگم آقا انحراف یواش یواش از همین جا شروع میشه، تو اداره هم رشوه میگیره، اختلاس هم میکنه. انحراف پله پله است. اینجوری نیست که شما فرض کنید الان شیطان بیاد به من بگه که تا الان نگفته. مثلا یک بارم من اینجوری وسوسه نکرده که بگه امشب بیا شراب بخور. نمیگیره، من گوش نمیدم. اصلا اونم وقتشو تلف نمی کند. اون از اینجا که شروع نمی کنه که، اون میگه این همه نماز اول وقت خوندی، حالا یه روز نخونی چی میشه؟ میگه الان 50 ساله میخونی دیگه، حالا یه روز بشه 8 شب آسمون به زمین میاد. میگم نه هیچی نمیشه. میگه خب حالا امروز فوتباله، فوتبال رو نگاه میکنی بعد میخونی دیگه، یا سریاله، این سریال تموم شد بی نماز که نیستی که. میگم آره بعدم نمیگه، حالا امروز 8 میخونیم. دستاشو میماله میگه خدا بده برکت. ولی از اینجا شروع میکند. یه دفعه شما بعد 20 سال، بعد 30 سال میگه من چقدر الان آدم ها اومدم، میگه من دیگه اون آدم نوجوانیم، یه نوجوانیم نماز میخوندم مثل بارون گریه میکردم، الان اصلا نمازام نماز نیست. نمیدونم که اینجوری شد. ولی خب انقدر آقایون این آروم آروم انجام میشه، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، آدم نمیفهمد که که اینطوری شد. اما میفرماید حلال خدا رو حلال بدون، حرام خدا رو حرام بدون. من 5 نکته نوشتم، نمیدونم حوصله میکنید این 5 نکته رو بگم راجع به احکام خدا. یکیش اینه که قوانین خدا هم مربوط به ظاهره هم مربوط به باطن، اما احکام بشری نه. قوانین بشری فقط به ظاهر کار دارن، اونا اصلا به باطن کار ندارن، اصلا نمیتونن هم کار داشته باشن، ابزارهاشو ندارند. ببین شما اگر اسلام اینجوریه، شما اگه بیای بگی که الان تو همه دنیا اینطوریه، اگه کسی 5 تا مدرسه بسازه تجلیلش میکنن، میگن خیره چی مدرسه ساز. الان اگه کسی 5 تا مدرسه بزرگ بسازه، خود رئیس جمهور بهش چی میده؟ لوح تقدیر، لوح خدمت میده، میگه این خیر مدرسه سازه، 5 تا مدرسه ساخت. یا شما 3 تا بیمارستان بسازی به لوح تقدیر میدن، تو همه دنیا میگن آقا 3 تا بیمارستان مثلا 500 تخت خوابی ساخته، یه دونه در تهران ساخته، اینه کجا زده کجا ساخته، همه دنیا اینطوریه دیگه، میگن این خیر است. اسلام اینجوری نیست، میگن نیتش چی بوده. هی بابا میگن آقا، اینا میگن آقا به نیتش چی کار داری، ساخته دیگه، برای کوفت ساخته بابا، ساخته دیگه بابا. میگه 3 تا بیمارستان ساخته، 4000 تا بیمار ماهی میان مداوا میشن میرن دیگه، اصلا میخواسته اسم در کنه ساخته، میخواسته اسمش بمانه. خدا میگه نه نه، بعد نیتش معلوم میشه. ای بابا، میگه اگه برا خدا ساخته ارزش داره، اگه میخواسته اسم در کنه من براش هیچ ارزش قائل نیست. آقا 7 مدرسه ساخته، میلیاردها پول داده. میگه نه. میگه الان اینکه چیزی نیست، شهیدم بشه تیکه تیکم بشه برای من نباشه من قبول نمی کنم. بخاطر این صدر اسلام شهید حمار داشتیم، به پیغمبر گفت الان خب کسی نیست بگه این آقا شهیده اون آقا نیست، نداریم اون آدمو که دیگه. الان ببین توجه بفرمایید، آمدن به رسول خدا گفتن که این خوشا به سعادتش در راه خدا شهید شد. حضرت فرمودن اون قتیل الحماره، اون برای غنیمت اومده بود. و اولا صبح که اومد به قصد غنیمت اومد، گفت بریم یه چیز اسب خوبی شکار کنیم بیاریم. اسب گرون بود، الان اسب از 400 میلیون از ماشین گرون داره، اسب گرونه. اون موقع هم اینطور بود دیگه. یه اسبی رو دید، دید صاحب این اسبم آدم ضعیفیه خیلی قوی نی، گفت میرم اینو میزنم اسبشو غنیمت میگیرم. خودش کشته شد. گفت این به درد نمیخوره. آقا میگه بالاخره اومده جانشو داده دیگه، بالاخره سیاه لشکر بوده. میگه نه نه نه، بعد نیتش تو هجرت یه مردی بود همه چیشو ول کرد اومد، خونش و حتی زنش و حتی بچه هاشو. به زنش گفت میای؟ گفت نه. گفت نمیای من میرم. به بچه هاش گفت، به دختراش گفت، گفت آقا این خونم این حجرم همه مال شما، من با لباسم با پیغمبر میرم. تو را که میامدن به رسول خدا گفتن مهاجرون الالله و رسوله، گفتن دیگه به معنای واقعی کلمه این هجرت به سوی خدا را. حضرت یه تبسمی کردن فرمودن مهاجرون الی ام جمیل، یه زن زیباروی بود تو مدینه. گفت این چشش اونو گرفته میخواد بره با اون وصلت کنه. خانومش گفت نمیام. گفت الحمدلله که نمیاد. گفت نه تنها ناراحت نشد، ذوقم کرد. بچه هاش گفتن نمیام. گفت خدا رو شو که نمیام. نیتش چیه؟ اینجا میگن نیت چیه. اما احکام بشری اینطوری نی، احکام بشری به همین ظاهر کار دارند. این یکی. به خاطر این چقدر حدیث داریم نیت المؤمن خیر من عمله، مؤمن نیتش از عملش هم بهتره. بله چقدر حالا قیامت میاین چقدر پاداش ها مال نیته. اصلا به عمل بخوان پاداش بدن خیلی چیزی گیره شما نمیاد، نیت هاست. اصلا ما نیتمون اینه که تا خدا خداست فاطمیه بیاییم برای حضرت زهرا گریه کنیم، ولی وقت نمی کنیم که دو سه سال دیگه زیر خاکیم ما که نمیتونیم، ولی نیتمون اینه. خدا به نیت پاداش میده. انقدر فاطمیه ها بیاد آقا ما زیر خاک باشیم، بی بی سهم ما رو میفرسته، یه دونه طبق درست میکنه، میگه چون اینا دوست داشتن برای من گریه کنن دستشون کوتاه، نیتشون این بوده. من تو روایت دیدم از امام سوال کردم ما 60 سال گناه میکنیم چرا خدا تا خداست ما رو عذاب میکنه؟ آخه تناسب نداره. اینقدر میگه من عادلم، من عادلم، مو رو از ماس میکشه. ما 60 سال گناه کردیم دیگه، یعنی چی خالدی نفیها تا خدا خداست تو جهنم. حضرت فرمودن کافر نیتش این بود تا خدا خداست نماز نخونه. اینا که الان کافرن اینا نیتشون اینه تا خدا خداست ما رمضان روزه خاری کنن، تا خدا خداست نماز نخوانند، تا خدا خداست حرف خدا رو گوش ندن، تا خدا خداست حجاب نداشته باشند. نیتشون اینه، خدا به نیتشون عقوبتشون میکند. اما مؤمن نه، مؤمن نیتش این بود تا خدا خدا صبح بودن چه نماز صبح بخونه. الان من احتمالاً اگه عمر روزگارم بکنم صبح بلند میشم نماز صبح میخونم، مارم از اونا روزه میگیرم، محرم ها سینه میزنم، فاطمیه ها بلند بلند برای حضرت زهرا گریه میکنم. خدا میگه من تا خدا هستم پاداش اینو میدم، به نیتش میدم. به نیت خیلی مهمه. یکی به شما میگه آقا هفته پیش این موقع جات خالی بود، من فلان جا بودم، سواحل فلان بودم، شما میگی خوشا به حالت با اون شریکی، همین کتو هیچ کاری هم نکردی ها. بعد میگه ما رم یاد کردی، میگه از همش یاد تو بودم، بودن کاش احمد هم اینجا بود. میگه هر وقت میگه اونجا رفتی ما رو یاد کن، من پولشو ندارم، به خدا پول داشتم هر دفعه باید میومدم. شما شریکی با اون، هیچ کاری هم نکردی ها، اصلا تو خونت بودی. لعن الله امتن سمعت بذالک فرضیت به، خدا لعنت کنه اونایی که شنیدن فاطمه زهرا پهلوش بین، گفتن خوب شد. اصلا گفت کاش منم بودم یه لقتم من میزدم. نبودا، اصلا الان به دنیا اومده. میگه ولی اگه من بودم یه لقتم من میزدم. این شریک آقایون. میگه آقا هیچ کاری نکرده که. میگه نه، دلش با اوناست. یکی میگه من اگه کربلا بودم یه تیرم من مینداختم، یه نیزم من میزدم. خدا لعنت کنه اونایی که شنیدن دلشون با اونا بود. این دل خیلی مهمه. برعکسش هم هست، یکی به شما زنگ میزنه میگه میدونی من الان کجام؟ میگیم نه. میگه الان بین الحرمینم. شما آه میکشی، اشکت جاری میشه، میگه تو رو خدا یه سلامم برا من بکن. خوش به حال شما شریک شد، همینی که گفتی شریک شدی. نیت خیلی خیلی مهمه. من همیشه میگم نماز شبم نمیخونین، دوست داشته باشین نماز شب خون باشی، ثوابشو میبریم. همین نماز شب خونا رو دوست داشته باشی با اونا شریکی. شما آقای بهجت رو دوست داشته باشی تو اعمالی که اون انجام میده سهم داری. من حضرت زهرا رو دوست داشته باشم تو اعمال شریکم. شما همین امام حسین رو دوست داشته باشی یه سهمی داری. این توجه بفهمید، نیت از عمل بهتره. نیت المؤمن خیر من عمل. بعد این سلام ما به امام حسین میدیم، میگیم که علیکم سلام الله ابدا. میگه من امرو که به تو سلام نمی کنم، تا خدا خداست به تو سلام میکنم. ما بقیت تا زندم به تو سلام میکنم، و ما بقی اللیل و النهار، تا آسمان و زمین هست من به تو سلام میکنم. عجزشو میبری به خدا. انقدر آقا بیاد شما زیر خاک باشی بی بی سهم شما رو بده، بگه اینا دوست داشتن الان بال بال میزنن، الان اینا که زیر خاکن آقا بال بال میزنن، بیان با ما یا زهرا بگن. عجزشو میبرن، با ما شریکن، سهم دارن. تموم نمیشه. یکی میگه آقا، یکی میگه این دین مال پولداراست، مثلا پول دارن ای میرن کربلا، ما نداریم نمیریم، قیامت هم اینا میرن بهش ما گیریم. گفتم نه اینجوری نیست، بی پول آه میکشه با اون شریک. میگن پول دارا اسم می نویسن میرن کربلا، شما آه میکشی. میگه حسین جان چشت پر عشق میشه؟ میگه من دستم خالیه، منم اگه داشتم میومدم. خوش به حالی شریک شدی. اون ملا عباس چاووش وقتی اومد کربلا، امام حسین رو که دید، امام فرمودن که رفتی مازندران سلام منو به اون پیر مرده برسون. دوست داشت بیاد کربلا، پول نداشت، اون آه کشید. شریکه اصلا خیلی فرقی نمیکنه. اونی که گای میره با اونی که نمیره یکیه، گای اونی که نمیره بالاتره. یا شما امرو اومدی ایت ها، اینجا اومدی نشستی، یکی خواب مون نیومد آه کشید. روزش سیاه شد، اعصابش خرد شد. هی گفتن چته؟ گفت امروز خواب موندم نتونستم برم، اعصابم خرد. یعنی اون بیشتر گیرش میاد. یا شما اومدی اینجا یه صفایی میکنی، یکی رو تخت بیمارستانه، مثلا روز عاشورا شما اومدی سینه میزنی رو تخت بیمارستان، عشق میریزه، این متکاش خیس میشه، میگه حسین جون من هر سال میومدم. اون بیشتر گیر، گاهی نیومده ها بیشتر گیرشون میاد، چون اینا تو احکام دین نیست، تو احکام بشری نیست، تو احکام دین هم به ظاهر کار دارن هم به باطن. این یک، هم مربوط به دنیاست هم مربوط به آخرت. قوانین الهی هم دنیای شما رو تأمین میکند هم، اما مال بشر نه، بشر فقط به دنیا کار دارن. عسا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. چه بس آقا شما از یه چی کراهت داشته باشی به نفعت باشه، برای دنیات خوب نی، برای آخرتت خوب باشد. یه چیزی آقا شما ببین، یه بچه 13 سالشه مثل قاسم میره زیر سمعه است، خب برای دنیاش خوب نی ولی برای آخرتش. اینو ببینید، یه بچه 6 ماهشه مثل اسقر رو دست پدرش تیر میخورد، برای دنیاش خوب نی برای آخرتش. یه چیزی ممکنه برای دنیای شما خوب نباشد، برای آخرت شما. یه چیزی ممکنه برای دنیای شما خوب باشد، برای آخرتتون. احکام دین هم دنیا رو میبینن هم آخرت رو. یکی این که حلال اینا حلال تا روز قوانین بشری خطا پذیره، وقتی هی هم عوض میشه. اما پیغمبر میفرمودن حلالونا حلالون الى یوم القیامه و حرامونا حرامون الى یوم القیامه. یکی مربوط به همه زمانها و همه مکانهاست. اینجوری نه شما بگی آقا این احکام برای مردم حجاز خوب بوده، مال اون زمان بوده. نه، مال همه زمان هاست، مال همه مکان هاست. یکی هم خلوت رو شامل میشه هم جلوت رو. ناظر نمیخواد، مجری نمیخواد. ما یه رفیق داشتیم رفته بود ژاپن، موقع که میرفتن اونجا کارگری میکردن، خب از اینا تعریف میکرد، میگفت اینا روزی مزد نمیدادن، ساعتی مزد، بس که میگفت اینا کار میکنند. میگفت نمیگفت من به کارگر روزی اینقدر مزد میدم، میگفت ساعتی اینقدر میدم. خب 8 ساعت کار کنی 8 ساعت میدم، 7 ساعت کار کنی 15 ساعت. بعد میگفت فقط نیم ساعت هم زور تعطیلیم، کار میکردن میگفت واقعا نیم ساعت زور تعطیل میکرد که ما نهار بخوریم. گفت من اومدم بهش گفتم که منو تعطیلی ظهرمو بکن یه ساعت پولم نده. گفت نیم ساعت برای نهار بسه دیگه. گفت مگه میخوای چیکار کنی؟ گفتم آخه من نمازم میخونم، نیم ساعتم میخوام نماز بخونم. گفت نماز چیه؟ خیلی هم میگفت کنجکاوند، اصلا نشنیده بود. گفت نماز چیه؟ گفتم من با اونی که منو خلق کرده راز و نیاز میکنم. یکی از منو خلق کرده، من میرم با اون حرف میزنم، ازش تشکر میکنم. خیلی نفهمید و گفت شما یه ساعت تعطیل کن ولی مزد من بهت نمیدم. قبول کرد. گفت من که اومدم نماز بخونم، میدم اومده پشت شیشه نگاه میکنه از رو کنجکاوی که این نماز چیه. دید من میرم سجده، هی نگاه میکرد، اون میره هیچکی نیست، میگم این روبرو چی افتاد رو خاک. میرفتم رکوع نگاه میکرد، میگم من در مقابل کی تعظیم کردم؟ هیچکی. گفت قنوت میگرفتم، هی نگاه میکرد میگم من با کی دارم حرف میزنم؟ آسمون رو نگاه میکرد، میگم هیچکی نیست. گفت تمام شد. یک هفته گذشت، من صدا زد، گفت من یک ساعت به شما فرجه میدم نماز بخونی، نهارم بخوری، حقوقشم میدم. گفت من حقوقشم میدم. گفتم چرا شما خیلی سخت میگیرین و اینا؟ گفت تو به یکی اعتقاد داری که اون همه جا تو رو میبینه. گفت یه همچین آدمی لیره است. گفت من نباشم تو از کار نمیدوزدی، چون میگی خالق من داره میبینه. اینا رو میگو من شیشتون بعد حواسم باشه از زیر کار در نرند. اما تو نه، تو خودتو کنترل میکنی، چون به یک کسی معتقدی که اون همه جا هست، همه جا هم شما نیاز نیست صاحب کار باشه. این توجه به این قوانین دینه. قوانین دین اینطوریه. پلیس نمیخواد. نه پلیس نمیخواد. طرف روزه میگیره، آقا هیچ کی هم کنترلش نمیکنه. از تشنگی داره میمیره. یخچال هم هست. این یخچال هم هست، آب خنک هم هست. نمیره بخوره. هیچ کم کنترل بخوره هم اصلا کاریش ندارند. خودش رو کنترل میکند. میگه خدا داره میبینه. بعد میره جانشو میده. میره جانشو میده بدون که هیچ کی کنترلش بکند. تو دنیا آقا اگه پلیس نباشه فساد همه دنیا رو میگیره. همین غرب متمدن آقا، اگه من قسم میخورم یک ساعت پلیس رو بزرگترین دزدی ها تو همون یه ساعت میشه. همینی که میگن این کشور متمد، پلیس داره کنترل میکنه. پلیس قویه، خیلی نیرومنده. شما تکون بخوری کنترل میشه. الان شما مثلا تو غرب بگن آقا یه روز پلیس نیست، تعطیله، شما ببین چه جنایت هایی تو همین غرب اتفاق میافتند. این غرب متمد، اینا وحشی هن که از پلیس کنترلشون میکنه. اما دین اینطوری نیه. طرف آقا تشنه است، داره میمیره، آبم هست، روزه گرفته دیگه، روزه است. این جعفر طیار آرزو داشت با زبان روزه از دنیا بره. برادر امیرالمومنین همه عمرش روزه میگرفت، نذر کرده بود، تو سفرم میگرفت. میگفت آرزوم اینه تشنه از دنیا برم، گرسنه از دنیا برم. نمیدونم کربلا رو فهمیده بود، بهش گفته بودن، از پیغمبر شنیده بود. گفت منم میخوام مثل حسین ابن علی. نمیگفت آه من دارم میگم، میگم شاید شنیده بود. همیشه روزه بود. من همیشه میگم کسا، بعضی همینجور کیلویی میگن خدای مرگ ما رو تو مجلس امام حسین قرار بده، هیئت نمیرن. اونی که میخواد آقا تو مجلس امام حسین از دنیا بره، بعد زیاد بره هیئت. برای زیاد بری هیئت، احتمال این که الان اینجوری که من دارم هیئت میرم، احتمال این که مرگ من تو مجلس امام حسین باشه زیاده. اگه خدا این توفیق رو بده همینجوری ادامه داشته باشد، یعنی یا میگن داشت وضو میگرفت آماده میشد بره، یا میگن تو مجلس نشسته بود، یا میگن تازه اومده بود، تازه برگشته بود. بالاخره آقا این آدمی که خودشو در این معرض، اونی که آقا میخواد مرگش تو نماز باشه بعد زیاد نماز بخواند، اونی که میخواد روزه دارد دنیا بره بعد روزه زیاد بگیرد. اصلا روزه نمیگیره، میگه خدای مرگ ما رو تو روزه قرار بده، خدا چه کار کنه؟ میگه آقا نمیگیری که. یکی هیئت نمیاد، میگه خدایا مرگ ما رو تو مجلس امام حسین قرار بده. خدا میگه خب من چیکار کنم؟ تو که نمیری که. اونی که زیاد میره، این همیشه روزه بود تا موته، تو موته هم روزه بود، چیز بود، فرمانده لشکر بود تو موته، جعفر طیار. خب تیر خورد زمین، این عبدالله ابن رواحه جانشینش بود. این اومد سرشو به دامن گرفت، دید تشنه است دیگه، تشنه است، داره لهله میزنه، خونم ازش رفته، گرمم هست. این آبو مشک و وا کرد بریزه تو دهنش. این گریش گرفت، زد کنار، گفت من یه عمره به عشق این که آقا با زبان تشنه دنیا برم، گرسنه دنیا برم، دارم روزه میگیرم، حالا که خدا داره نصیبم میکنه تو میخوای آب بریزی تو کام من. پیغمبر گفت خدا دو تا بال بهش داده تو بهشت پرواز میکنه. جعفر طیار دیگه. بعد ها همین راجب عباس هم گفتن. هم جعفر طیار داریم هم عباس طیار. اینا دو تا شباهت دارن ها. جعفر آب و آوردن تا دم دهنش پس زد. میتونست بخوره، میتونست آب بخورد، اما هل داد عقب. عباس هم آب و تا دم دهانش آورد. این غیر حبیبه. حبیب آب گیرش نیومد، تشنه دنیا رفت. شاید گیرش میومد میخورد، نمیدونیم. حبیب شاید اگه یه وقت تو شریعه میامد آب میخورد، ما نمیدونیم. اما عباس آب و تا دم عباس طیار. بعد امام برن که شما نگی یکی عباس یکی جعفر، پشت همین گفته دیگه، گفت خدا به عموی من دو تا بال داده تو بهشت پرواز میکند. این توجه بفرمایید. بعد گفت یه مقامی خدا به عموی من داده همه شهدا بهش قبطه میخورن. یعنی جعفر هم طیاره، این هم طیاره، اما این کجا اون کجا؟ ببین خدا یه مقامی گفت به عموی من داده تمام شهدا به حالش دبته میخورن. حلال خدا رو حلال بدون. من عرضم رو تمام میکنم. یه پیرمردی تو منا، این تو کافی هم هست، در کتاب شریف کافیه، یه پیرمردی در منا آمد خدمت امام باقر. امام هم نشسته بود تو خیمه، از اینطور عاشقا هستند. پیر بود، همین چشمش که افتاد به امام باقر اشکش جاری شد، های های گریه کرد. من ما اگه امام زمانو ببینیم خدا میدونه چی بشه. ایرانی ها گنبد میبینن دیوونه میشن. مثلا الان ما کاروان میبردیم گنبد امام حسین رو میدیدن های های گریه. حالا دیگه خود امام حسین رو ببینند. این از رضا آمد نیشابور، این اومدن خواهش کردن ازش، از همین پرده کجاور رو زد کنار. انقدر مردم نیشابور گریه میکردن یه صبح تا زور طول کشید. خودن حدیث بگو دیگه، های های گریه میکرد. اصلا شاید بعضی ها قش کنند. محبت دیگه، عشقه. بعضی ممکن از حال هی میگفتن ذریه پیغمبر رو اذیت نکنیم، با بذار حدیث آقا بفرمه. حق حق مردم نمیذاشت، میخواستن هم خودشون کنن، نمیتونستن دیگه. میگن تا نزدیک زور طول کشید. چقدر میگن قلمدون طلا آورده بودن حدیث رو با طلا یادداشت کنند که حضرت اون حدیث معروف رو فرمودن. یه همه چشمش که افتاد به امام باقر، های اومد جلو دیگه. مردمان دیدن اینجوری گریه میکنه، کوچه وا کردن، راه وا کردن، هی میرفتن کنار که این بیاد جلو. آدمی که آقای اون گریه کنی همه راه ها جلوت باز میشه. به خدا گریه چیز عجیبیه. شما الان حرم امام رضا برو مثل بارون گریه کن، مردم حواس همه میرن که نام میگن مثلا این بره زریو بگیره، اما خشک بری نه. اصلا گریه چیز عجیبیه. این هم گریه میکرد. اصلا دیدین دیگه دست مردم اصلا بی اختیار میرن کنار، میگن این وقتی اومد خودشو انداخت رو دست و پای امام باقر. این دست آقا رو میبوسید میمالید به چشش، صورت آقا رو میبوسید. بعد من جملات رو نوشتم، گفت یبن رسول الله، شنیدم اینجا این تو منا بود، گفتم بیام سه جمله به شما بگم. یک، گفت والله انی احب بکم و احب من یحب بکم. گفت به خدا قسم من شما رو دوست دارم، هر کی هم شما رو دوست داشته باشه من دوستش دارم. بعد پشت سرش گفت و ما احب بکم و احب من یحب بکم لطمع فی دنیا. اما اگه شما رو دوست دارم برای مال دنیا نی، شما چیزی به من ندادی که، یک قرونم ازت توقع ندارم، دوستت دارم بدون هیچ طمعی. چون خیلی ها اینطوری هن، خیلی محبت ها به طمعه، تو طرف وزیره بهش محبت میکنند. میگن پست میده پسرمونو میبره سر کار. خیلی اینطوری هست. الان کسی وزیر باشه همه بهش محبت میکنن، الان بیاد تو بلند میشه جا بهش میده، محبت بهش میکنه دیگه. میگه بفهمید کفششو میبره واسهش جفت میکنه، میگه اما طمع داره، میگه اگه از پستم بیفته دیگه کاریش نداره. اهل بیت دوری نبود، اهل بیت پست نداشتن، همیشه کنار بودن، کنار بودن، اما مردم اینا رو دوستشون داشتن. پست دست دیگران بود. امام باقر پستی نداشت که، تو منا نشسته بود، گفت دوستت دارم، هر کیم تو رو دوست داشته باشه دوستش دارم، اما به طمع دنیا نی. بعد گفت دشمنان شما رم دشمن میگیرم و ازشون بیزارم. این یک. دو، من اینو واسه این نوشتم، گفت والله انی لا احل حلالکم و احرم حرامکم. هرچی هم شما حلال کردی من حلال میدونم، هرچی هم شما حرام کنی من حرام میدونم. اون راوی آمد خدمت امام باقر، حضرت خیلی احترامش کرد. این دانشمندا علما اونجا بودن، خیلی تعجب کردن، گفتن چقدر اینو تکریم کرد حضرت. اسمش خیلی به ذهنم فشار اومد، یادم نمیاد. حضرت بهش فرمودن که ما رو چه جوری شناختی، می‌خواست اینا بفهمند. گفت اگه این سیبو از این درخت بکنی نصفش کنی، بگی نصفش به تو حلاله نصفش به تو حرامه، من اونی که حلال کردی میخورم، اونی که حرام کردی لب نمیزنم، هیچ سوالی هم برام پیش نمیاد، چون این حکم خداست. این زمین یه زمین، آب یه آب، درخت یه درخت، حلال شما رو حلال میدونم. جمله سوم گفت و انتظر و امرکم، همش هم منتظرم کی دنیا به کام شما میاد، کی امام زمان میاد دنیا به شما رو میکند. سه جمله. حضرت بهش فرمودن که، حالا اینا رو میگم با گریه شدید میگفت، حضرت بهش فرمودن میدونی کی چشمت روشن میشه دلت خنک میشه؟ گفت نه یبن رسول. گفت اونجایی که پات رو به قبلشه جدم رسول خدا میاد، مادرم فاطمه زهرا میاد، جدم امیر المومنین میاد، پنجتن دور تو حلقه میزنن، اونجا دلت خنک میشه و چشمت روشن میشود. این پیر مرد آقا وقتی اینو گفت جوری گریه میکرد پشتاش میلرزید، دیگه نمیتونست خودشو کنترل کند، هی دست و پای حضرت رو میبوسید پاشد بره. راوی میگد اون روز تو خیمه امام باقر مردم انقدر گریه کردن که من تا حالا ندیدم تو هیچ مجلسی مردم این اندازه گریه کرده باشه. بعد وقتی رفت بیرون حضرت فرمودن هر کی میخواد یه دونه از اهل بهشت رو نگاه کند به این پیر مرد رو. اوه حلال خدا رو حلال بدون حرام دیگه روزه بخونم، زاکرین اهل بیتم اومدن امرو، میخوام دلاتونو ببرم در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. نمیدونم دیگه از کجا بخونم. اولین روزیه که تو این دهه ما میخوایم روزه هست زهرا بخونیم، بذار یه خود ملایم بخونم تا یواش یواش. کمپانی گفته که ولست و ادری خبر المسمار، این عالم بوده دیگه، شاعر که نبوده، عالم بوده، شعرم میگفته، استاد حضرت آیت الله العظمای بهجته، یکی از شاگردانش آیت الله عظمای بهجته، بله فقیه بود، عارف بود، فیلسوف بود، ریاضیدان بود، خیلی متبحر بوده. شیخ محمد حسین قروی اصفهانی حالا شعرم خب عالمه، ظاهرا اومدن ازش سوال کردن که راست این مدعاها میگن اون دری که به سینه فاطمه خورد میخم داشت؟ مسمار یعنی میخ. حالا در خورده، میخم داشته اون در. اون میگد که ولست و ادری خبر المسماری، میگه من از اون میخ خبر ندارم چون اون در که به سینه من نخورده. پکی میدونه، میگه هر کی میخواد بدونه بعد بره از اون سینه بپرسه. سل صدرها خزینت الاسرار. اما میگه بدونین اون سینه دردشو به شوهرش نگفت، به دخترش نگفت، به پسراش نگفت. اون سینه جنجینه اسرار، به محارمش نگفته، به نامحرما که نمیگه. جای دیگه اینجا عربی گفته، جای دیگه فارسی گفته. سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود. میگه هر کی میخواد بدونه بره از اون سینه بپرسه. سل صدرها خزینتر، اما بدونه اون سینه گنجینه اسرار است. همه جا پنهان کرد، همه جا مخفی کرد، حتی نمیذاش امیرالمومنین هم با خبر بشود. سلمان گفت یه بار اومد به امیرالمومنین گفت علی جان حال فاطمه چطوره؟ اول پرسی کرد دیگه، گفت چه خبر؟ امیرالمومنین چی بگه؟ گفت سلمان با یه سوال جوابتو میدم، تالا شده بری خونه خانومت از تو رو بگیره. آقا مگه میشه محرم از آدم رو بگیره؟ گفت الان 75 روز من صورت فاطمه رو ندیدم، نمیدونم چه، همش میپوشون فاطمه، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. من حتی یه جا دیدم شبام که میخوابید بیبی دستش رو صورتش کتمان میکرد، تو غسلم کتمان کرد. گفت علی شب منو غسل بده تو تاریکی. ببینید خب شب که تاریک بود، اصلا نور نبود، اما گفت از زیر لباس بشور، بدن منو برهنه نکن. گفت همین اسما آب میریزه، از زیر لباس دست بکش بشور. گفت تو طاقت نمیاری پهلوی منو ببینی. همش مخفی کرد. تا کجا؟ تا اونجایی که اسما میگه یه وقت دیدم علی دست از غسل کشید، های های بلند بلند. آب همه میگه آروم گریه کنن، خودت بیتابی میکنی. گفت اسما الان دستم رسید به بازوی برم کرده. یه جمله بگم، میخوام صدا نالتون بلند میشه، این آخرین جمله میخوام بگم. علی جان یه ورم رو دست فاطمه دیدیم، انقدر گریه کردی، انقدر بیتابی کردی، تو اگه کربلا بودی چه میکردی؟ دلها بسوزه برا دخترت. شمشیر شکسته ها رو کنار زد، نیزه شکسته ها رو، این لبه ها رو گذاشت رو اون رگ های بریده.